روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر به وقت کابل است و ما فرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه بر علاوه اخبار افغانستان جهان میشنوید که اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش میدهد. در مینال وزارت دفاع افغانستان از ادامه تحکیمات در ساعتی که در ننگرهار از داعش تصفیه شدند خبر میدهد. در کنار این موضوعات گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های افتوار ورزش و آشیانه در نیمه دوم نشر خواهند شد. اما پیش از نشری همه سرویس خبری در خبرهای جهان میشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید روسیه و قوای حکومت سوریه استفاده از بمب های منع شده خوشه‌ای را علیه شورشیان و افراد ملکی در شمال سوریه آغاز کردند. تفصیل این خبر و دیگر اخبار بین المللی تا دقایق بعد با همکارم سید سمی عباس. اما پیش از آن فرشتن ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای ایجاد انتخاباتی منتظر پیشنهادات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش های جدی به هدف ایجاد یک میکانیزم برای حفظ مناطق یک مرد کهنسال اتهام اعتراف یک دختر 6 ساله و نکاح با وی در ولایت قربوز شده است. ریاست ایجاد اصلاحات انتخاباتی منتظر پیشنهادات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز برای آزادی گفت تلاش ها برای دریافت رای حل های قانونی به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی جریان دارد.
یکی از این مشاوره به کمیسیون نظارت قانون اساسی بوده. ما به اونا مشوره داشتیم که کدام راه های قانونی بدیل وجود دارد با استفاده از اون راه های انتخاباتی پیش بره. دفتر منتظر کار از اونا هستیم تا به حل های قانونی از حکومت داده شوه. و
این تلاش ها پس از آن شده گفته است میتونه در رابطه با اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیته مشترک شمولی رد گردید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش های جدی به هدف ایجاد یک میکانیزم برای حفظ مناطق تصرف شده از نزد مخالف جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در حاشیه یک نشست خبری در کابل به رادیو آزادی گفت تحکیم ها در ساحاتی که از نزد گروه داعش در ولایت ننگرهار تصرف شده ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان در 2 هفته گذشته صدها عضو گروه داعش در ننگرهار کشته ده ها تن دیگر وزارت گفته که 20 پناهگاه این گروه در ننگرهار نابود ساخته شده است. مرد کهنسال به اتهام اختطاف یک دختر 6 ساله و بازداشت شده است. محمد زمان عظیمی آمر امنیت قماندانی امنی این ولایت میگوید که قضیه تحت بررسی قرار دارد.
این بای از یک آدمی است که به نکاح من پدر مادر بر رضایت خود و ما در دیگر اثبات گرفتیم با پدر مادر دختر ای دار کاملا رد میکنیم که به نکاح زو بوده.
سید محمد کریم که خود را شوهر این کودک 6 ساله میخواند ادعا کرده که خانه خانواده این دختر کودکشان را در دل دعاخانی برای وی تحفه دادند و او در هرات در حضور 40 تن با این دختر نکاح کرده است. اما پلیس گفته که خانواده این دختر 6 ساله گفتند که دخترشان اختطاف گردیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید انفجار امروز در ناحیه 11 همه شهر کابل در پی نداشته است. سخنگوی وزارت گفت ناشی از انفجار یک ماین رنجر پلیس بوده است.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با خبرهای جهان. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ امروز گفت روسیه و قوای حکومت سوریه استفاده از بمب‌های منع‌گریده خوشه‌ای را علیه شورشیان و افراد ملکی در شمال سوریه آغاز کردند. هیومن رایتس واچ در گزارش اخیر خود نوشته است آنها 47 حادثه ای را ثبت کردند که در آن قوای طرفدار رژیم سوریه و قوای روسیه در 2 ماه گذشته در شمال این کشور از بمب‌های کلاستر یا خوشه‌ای استفاده کردند. نظر به گزارش این سازمان در چنین حملات 10 نفر کشته و زخمی شدند. معاون حالات اضطراری در دیدبان حقوق بشر میگوید بعد از آن که سوریه و روسیه بار دیگر عملیات هوایی را آغاز کردند از این بمب‌ها استفاده کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هیلاری کلینتون یگانه نامزد در انتخابات ریاست جمهوری است که به آینده آمریکا باور دارد. باراک اوباما هیلاری کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خوانده گفته است خانم کلینتون میتواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. باراک اوباما اظهار داشت: من با اطمینان گفتم میتوانم هرگز یک مرد یا یک زن، نه من نه بیل کلینتون و نه هم هیچ کسی دیگر به اندازه هیلاری کلینتون در خدمت به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شایسته نبوده است. یک روز قبل از این سخنرانی خانم کلینتون از جانب کنونسیون حزب دموکرات در فلادلفیا به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. رئیس سابق اداره استخباراتی آمریکا CIA بار دیگر بالای کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اتهام وارد کرده که از روسیه پشتیبانی میکند. لین پانتا که باعث رئیس اداره CIA و وزیر دفاع آمریکا ایفای وظیفه کرده است در سخنرانی به کنونسیون حزب دموکرات گفت دونالد ترامپ از یکی از دشمنان ما میخواهد هک کردن و یا تلاش های استخباراتی بر ضد ایالات متحده آمریکا را به خاطر تاثیراتش در انتخابات آغاز کند. دونالد ترامپ با اشاره به ایمیل هایی که خانم هیلاری کلینتون میگوید آنها را حذف کرده گفته است و آرزو دارد که روسیه بتواند این 30,000 ایمیل گم شده را پیدا کند. کرملین اتهام هک کردن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا را رد کرده، گفته است روسیه هرگز در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نکرده است. وزیر داخلی پاکستان دستور تحقیقات در مورد مرگ یک خانم بریتانیایی پاکستانی بالاصل را صادر کرد. شوهر این خانم ادعا کرده است که خانمش توسط خانواده خودش به خاطر ازدواج برخلاف میل آنها کشته شده است. چودری ناصرعلی خان وزیر داخلی پاکستان روز چهارشنبه گفت از پلیس این کشور خواسته است تحقیقات را در مورد قتل سامع شاهد سرعت بخشند. سامع شاهد در جریان دیدار از خانواده است در ایالت پنجاب پاکستان وفات کرد و دلیل مرگ وی تا هنوز معلوم نشده است. مجید اکبر رئیس پلیس محل گفته است تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و اعضای خانواده سامع شاهد تحقیق می شوند. مسکو که متحد کلیدی رژیم بشار الاسد به شمار می رود گفته است روسیه و سوریه یک دهلیز بشری را برای افراد ملکی در شهر حلب باز می کنند تا افراد ملکی از این شهر جنگ زده در شمال سوریه خارج شوند. این اظهارات سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه بعد از آن صورت گرفته است که نیروهای سوریایی کنترلشان را در مناطق اطراف شهر حلب که در اختیار شورشان قرار دارد مستحکم ساختند. حدود 250,000 تن در این شهر گیر ماندند. سرگی شویگو از 3 دهلیز بشری به شمول مراکز مواد غذایی و خدمات صحی اولیه در خارج از شهر حلب یاد کرده است. یک نهاد حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید هلیکوپترها مواد غذایی و نقشه هایی را پرتاب کردند که مسیر این دهلیز را نشان میدهند. این بود خبرهای افغانستان جهان و حال خلیل سلطانی مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 23، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 28، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 29، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 25، آسمان صاف.
پنج و نو دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش می‌دهد. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تحکیمات در ساعتی که در ننگرهار از داعش تصفیه شدند ادامه دارد.
خبر داده چه ماغه سیمی باید وساتل شی، البته باید محلی پلیس و ملی پلیس و نظم عامه او کچری ضرورت وی ده ملی اردو بیزونه جور شی.
سخنگوی این وزارت بود. از ولایت تخار میشنوید که یک مرد سر خانمش را تراشیده و او را مورد لطکوب شدید قرار داده است.
توسط امبور گشتاش کنده شده به خانم 23 ساله هست. در سر می خوشونتا طفل ششماش از دست میتن و حالتش خیلی وخیم.
امروز روز جهانی مبارزه با مرض اپیتایتس یا زردی است. با رئیس شفاخانه ابن سینا در این مورد صحبت کردیم.
شو هپاتایتس A, هپاتایتس B, هپاتایتس C و هپاتایتس D. تایفی سیش که هستن خیلی خطرناک هستن و دیده به انسان انتقال میکنن و
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های افتوار ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شوند. در برنامه آشیانه در مورد اضرار استفاده از مواد مخدر می شنوید.
در خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستیم. پدر مریض است، مادر بیچاره است، تشویش از این چهار ماه میشه مادرم فوت کرد.
برای شنیدن این هم از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در برنامه مرا همراهی میکنه و به شما سلام دارم. مقامات افغان و امریکایی میگویند اردوی امریکا به منظور عملیات علیه داعش شمار نیروهایش را در شرق افغانستان افزایش میدهد که هدف اصلی این اقدام عقب زدن پیشرفت‌های این گروه در مناطق شرقی سرحد با پاکستان است. جنرال جان نیکلسن قمندان ارشد قوای امریکایی در افغانستان میگوید از صلاحیت خاص استفاده میکند که بر اساس آن منابع بیشتر و شمول قوای زمینی را برای عملیات‌های کوتاه مدت ضد تروریسم به کار گیرد. وی به شمار و زمان دقیق ورود این نیروها به افغانستان اشاره نکرد، اما گفت که این عملیات ها جریان دارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن در این هفته در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت اگر نیاز داشته باشم می توانم منابع بیشتر را به افغانستان بخواهم و این می تواند برای ماموریت اکتشافی باشد، می تواند منابع هوایی یا زمینی باشد. او گفت ما این بار منابع اضافی را خواستیم و اگر برای سرکوب داعش نیاز باشد باز هم خواهیم خواست. اعزام قوای اضافی به افغانستان نمایانگر تشدید خشونت ها در جنگ 15 ساله در این کشور است. مستقرسازی این قوا در حال صورت می گیرد که تلاش ها برای سرکوب شورش های طولانی طالبان جریان دارد. رئیس جمهور بارک اوباما در ماه جنوری به قوای کشورش مهلت بیشتر داد علیه داعش حمله کنند. وی همچنان ماه گذشته به قوایش صلاحیت بیشتر در حملات تهاجمی علیه طالبان را داد. اوباما همچنان گفت پلان دارد خروج نیروهایش از افغانستان را بدی ساخته و 8400 سرباز امریکایی تا پایان سال جاری میلادی در افغانستان باقی بمانند. این رقم در حال حاضر 9800 تن است. یک مقام ارشد امریکایی گفته است قوای اضافی که قرار است در افغانستان فعالیت داشته باشند شامل نیروهایی که در افغانستان باقی میمانند نیست، زیرا این عساکر بخش از قوای ضد تروریسم جهانی اردوی امریکا اند و بعد از تکمیل کردن هر عملیات در افغانستان این کشور را ترک می کنند. جنرال جان نیکلسن گفته است چون این عملیات ها در سراسر منطقه صورت گرفته است و به شکل دوره‌ای به تقاضای قماندانان موجود در جبهات منطقه به هر جا فرستاده می شوند. جنرال جان نیکلسن گفته است در حال حاضر از صلاحیت خاص استفاده می کند که به وی اجازه می دهد منابع بیشتر را برای عملیات های کوتاه مدت ضد تروریسم به افغانستان بخواهد. این مقام ارشد نظامی امریکایی گفت به این قوای اضافی عملیاتی صلاحیت ماموریت های داده شده است که در آن بر قرارگاه ها و مواضع داعش در ولسوالی های اچین و کوت ننگرهار تمرکز می کنند. این مقام امریکایی گفته است اولین مرحله این عملیات که به یورش سبز مسماست شامل حملات هوایی و ماموریت های کشتار و دستگیری قماندانان دشمن است. وی از دادن جزئیات در مورد شمار قوای دخیل در چنین عملیات ها خودداری کرد. قماندانان افغان در محل گفتند این عملیات در یک هفته گذشته صورت گرفته است. حاجی حیات خان رهبر یکی از ملیشه‌های ضد داعش در شرق افغانستان گفته است نیروهای آمریکایی به روز جمعه در ولسوالی کوت مستقر شدند و ما سوی نیروهای ائتلاف حمایت هوایی می‌شویم. به گفته جنرال محمد زمان وزیری قماندان قوای افغان در شرق مرحله بعدی شامل مستقر شدن نیروهای زمینی افغان برای تصفیه منطقه به حمایت نزدیک هوایی قوای افغان و آمریکایی خواهد بود. وی در یک مصاحبه گفت ما داعش را در جریان یک ماه با حملات هوایی و عملیات نیروهای خاص هدف قرار خواهیم داد و ماه آینده عملیات زمینی را علیه آنها آغاز خواهیم کرد. با خروج قوای بین المللی در سال 2014 جنگجویان داعش در بعض ولسوالی های ننگرهار حضور یافتند و از همان وقت به این طرف در تلاش گسترش حضور و جلب و جذب جنگجویان بودند. این گروه هفته گذشته یک حمله خونین انتحاری را در کابل انجام داد و باعث کشته شدن بیش از 60 نفر شد.
از افزایش شمار نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان به هدف مبارزه با گروه داعش در حال قمندان ارشد قوای آمریکایی خبر داده که اخیراً نیروهای افغان عملیات گسترده‌ای را برای سرکوبی جنگجویان داعش در برخی ولسوالی‌های ننگرهار به ویژه ولسوالی کوت آغاز کردند. این عملیات که شاهین 18 نام دارد زمان علیه گروه داعش شدت گرفت که این گروه مسئولیت حمله خونین شنبه گذشته دیمزنگ شهر کابل را به عهده گرفتند. در امین حال حکومت افغانستان میگوید تلاش دارد مناطقی که از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون کشیده می شود بر اساس یک میکانیزم افس شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز پس از یک کنفرانس خبری مشترک با اشاره به عملیات جاری در ننگرهار به رادیو آزادی گفت تحکیمات در مناطق تصرف شده جریان دارد. نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از پاکسازی ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعشیان برای حفظ این ولسوالی تدابیر لازم روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در پایان یک نشست مشترک خبری راجع به پلان حکومت برای حفظ مناطق تصفیه شده در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خبر داده چه مغصیمی باید وساتل شیالت باید
گپ مهمی است که باید مناطق پس گرفته شده و نگهداری شود. در آن ساحه پلیس ملی و محلی و حتی بیس های اردوی ملی ایجاد شده و در ساحه جابجا شوند و این تدابیر است که باید اتخاذ شود.
تدابیر دی چه باید یه پارونی ولشی
از سوی هموی گفت که عملیات نیروهای ویژه در ولسوالی های اچین و هسکمین ننگرهار و ولایت های کنر، لوگر، نورستان، لغمان، بدخشان و پکتیا جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع در نتیجه عملیات نیروهای افغان در برابر داعش در ننگرهار تحت نام قهر سیلاب تا کنون صدها جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته و زخمی شده و 24 تن آنها اسیر گرفته شدند. آقای وزیری همچنان گفت که در جریان دو هفته در نتیجه عملیات نیروهای افغان در سراسر کشور ده ها طالب مسلح نیز کشته شده و 59 تنشان بازداشت شدند. اسوی هم صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که در چند ماه آینده بر علاوه ننگرهار در بخش های دیگر نیز مخالفین مورد هدف قرار خواهند گرفت.
ما تا چند ماه آینده بسیار بشده در کندز، بغلان، تخار، ننگرهار همزمان این گروه را ماش قرار میدیم.
در این حال منیره یوسفزاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان در این نشست گفت که این اداره در هماهنگی با ادارات امنیتی برای جلب حمایت مردم در ساحات واپس گرفته شده اقدام لازم را انجام خواهد داد.
اداره مستقل ارگانهای محلی کوشش میکنه حکومت داری خوب تمثیل بکنه تا بتونه در عینی که تامین امنیت صورت میگیره عرضه خدمات هم به وجود بیاید تا مردم سطح رضایتشان بیشتر شود و همچنین حمایت بکنند.
خانم یوسفزاده گفت که در مناطق جنگ زده شوراهای مردمی ایجاد خواهد شد تا نیازهای مردم را با حکومت در میان گذارد. برخی از اعضای ولسی جرگه نیز میگن که نیروهای امنیتی افغان باید تلاش نمایند تا مناطقی را که در بدل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفتی از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکنند محافظت نمایند. اسمت الله شینوار یکی از اعضای این جرگه عملیات اخیر حکومت در ننگرهار را ستایش کرده اما تاکید دارد که داعش و سایر گروه های مخالف مسلح باید به گونه کامل از بین برده شوند.
از تلاش وزارت دفاع افغانستان برای حفظ مناطق تصرف شده از جنگجویان داعش در ننگرهار شنیدید. تا لحظات بعد از عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت جوزجان برایتان میگوییم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مربوطات ولسوالی فیض‌آباد، آقچه و مرادیان ولایت جوزجان چندین طالب مسلح کشته و زخمی شدند. به گفته مسئولان محلی جنگ فعلا در ولسوالی آقچه جریان دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده است.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان بر رادیو آزادی گفت در عملیاتی که در این ولسوالی ها راه اندازی گردیده است تا فعلا 5 مخالف مسلح دولت کشته شده، بیشتر از 20 تن دیگرشان زخم برداشته و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. غفوری علاوه کرد مخالفان از ولسوالی های مردیان و فیض‌آباد فرار کرده و به اطراف ولسوالی آقچه تجمع کردند که جنگ برای فعلا در قریه سرخ ولسوالی آقچه به شدت ادامه دارد. و همچنان گفت
فعلا درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان شدیداً جریان دارد در اشکفا و قریتون نیروهای امنیتی ما دارانی پیش روید.
غفوری میگوید عملیات ظفر 7 تا نابودی مکمل مخالفین در ولسوالی های یاد شده تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. با گفته غفوری در درگیری امروز در ولسوالی بالا مردیان یک تن از نیروهای پلیس محلی زخمی شده و به دیگر نیروها آسیبی نرسیده است. شماری از باشندگان ولسوالی آقچه میگویند بیشتر از 500 خانواده از صبح تا به حال خانه هایشان را در اثر جنگ و درگیری ترک نموده در سه سرکه آقچه جابجا شدند. نقیب الله باشنده قریه سرخ بر رادیو آزادی گفت هوا بسیار گرم است، وضع صحی اطفال چندان خوب نیست. با گفته وی در قدم اول برای این تعداد بیجا شده ها آب و نان ضرورت است تا از مرگ نجات یابند.
بیجا شدگان از ولسوالی آقچه و خانقا از مناطق دوردست آقچه تقریبا از خانقای عربیه، خانقای ازبکیه، خانقای افغانیه، سرخ، قرابوینی، جنگل، شامرزا اینا بیجا شدن آمدن در تیزرکی ولسوالی آقچه که نوابان هستن و اینا خو اول در یک تعداد کمک های بسیار عاجل ضرورت دارن که بسیار اندک از طرف مسئولین دولتی برشان کمک شده، این کفایت نیست، این کفایت هم نمی کنه برشان و کمک های بسیار زیاد مانند سرپناه یا ذرت دارن و همین کسایی که بیجا شدن اینها همه روی خاک هستن و ریگ هستن و این در آفتاب سوزان که واقعا اگر به مشکلات از این رسیدگی نشه و یک فاجعه انسانی رو خواهد داد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در درگیری شب گذشته در ولسوالی فیض‌آباد 16 قریه و در ولسوالی خانقا 10 قریه را از وجود نیروهای امنیتی پاکسازی نمودند، اما در مورد کشته شدن افرادشان چیزی به رسانه ها نگفته است. مسئولان امنیتی این ادعای مجاهد را رد می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. شما را از نهادهای جامعه مدنی از تصمیم رئیس جمهور در خصوص مسما ساختن چوک دیمزنگ به نام چوک شهدا انتقاد کرده تاکید کردند که این کار سبب تفرقه میان اقوام در کشور می شود. اعضای نهادها امروز در یک نشست اعتراضیه در کابل گفتند چوک دیمزنگ تاریخی بوده و از قبل به نام عبدالوکیل خان نورستانی نامگذاری شده. اما اعضای جنبش روشنایی تاکید می کنند که با به میان آمدن تحولات تازه نامگذاری مکانهای تاریخی از لحاظ قانون ممانعت ندارد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
نهادهای جامعه مدنی تصمیم رئیس جمهور غنی مبنی بر نام نهادن چوک دهمزنگ به نام چوک شهدا را کار احساساتی و تلاش‌ها برای حفظ موقف سیاسی وی خوانده و خواهان حفظ اصالت تاریخی آن شدند. آنان به روز پنجشنبه در یک نشست اعتراضی در کابل گفتند چوک دهمزنگ محصول فداکاری‌های نایب سالار عبدالوکیل نورستانی در برابر انگلیس بوده و باید همچنان به نام وی حفظ گردد. عطاءالله حیران یک عضو نهاد مدنی جوانان گفت آنان با هزاره ها همدردی دارند اما می خواهند رئیس جمهور در روشنای تاریخ چنین تصامیم را اتخاذ کند.
ما چراهی دیمزنگ را که افتخار یک غازی ملی که هم افتخار تاجک، هزاره، پشتون، ازبک، نورستانی و دیگر اقوام افغانستان است، برای هیچ کس این اجازه را نمی دهیم که بین ما تفرقه ایجاد کرده و چوک را به خواست خود به نام کسی نامگذاری کند. ما تا روز دوشنبه آینده انتظار میکشیم.
آقای حیران گفت اگر به این خواستشان توجه نشود پس از روز دوشنبه کنفرانس بزرگ علما و تاریخدانان را در کشور فرا خوانده و به اعتراضاتشان نیز ادامه خواهند داد. روز شنبه هفته جاری حمله انتحاری خونین بالای مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ کابل صورت گرفت. رئیس جمهور غنی پس از وقوع این رویداد به شاروالی کابل هدایت داد تا در نامگذاری چوک دهمزنگ به نام چوک شهدا اقدام نماید. اما نهادهای جامعه مدنی میگویند که این تصمیم رئیس جمهور تفرقه میان اقوام را به میان آورده و زمینه مداخله را برای کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان فراهم می‌سازد. در این حال عبدالصبور توحیدی مشاور معاون اول ریاست اجرایه نیز در این نشست را در بخش سخنانش گفت.
نایب سالار عبدالوکیل خان 90 سال قبل از امروز در جبهه چهارم مشرقی سینه خود را در برابر انگریزها سپر کرده و انگریزان را شکست داده است. این افتخار را به اثر جانفشانی و ریختاندن خونش به دست آورده است. این را کسی برایش بخشش نداده است.
تلاش کردیم تا در این باره نظر مقامات ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما موفق نگردیدیم. اما از جنبش روشنایی میگویند با به میان آمدن تحولات و رویدادهای تازه در یک کشور می شود نامه ها را تغییر داد و اجماع مانعیت از لحاظ قانونی وجود ندارد. عارف رحمانی یکی از اعضای این جنبش:
این چوک دیمزنگ باید چوک شهدای روشنایی شود. ما خواستیم ما چوک شهدای روشنایی بود، نه شهدا. لذا من این در قانون نیامده و برادرای ما امیدوار هستم که این مصیبت فاجعه ملی را درک بکنن.
آقای رحمانی همچنان تاکید میکند که آنها نیز به افتخارات اقوام به خصوص مردم نورستان احترام دارند اما میگوید که در حادثه چوک دهمزنگ شمار زیادی از اعضای جنبش روشنایی قربانی عدالت خواهی شدند. اما اعضای جامعه مدنی معترض تاکید دارند که حفظ افتخارات تاریخی حتمی بوده و حکومت باید آن را نظرانداز نکند. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار میگویند مویسر یک خانم از سوی شوهرش در این ولایت تراشیده شده و بدنش توسط پلاس بریده شده است. به گفته این مسئولین این خانم 23 سال است و گلفروز نام دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از تخار گزارش فرستاده.
موی سر یک خانم از سوی شوهرش تراشیده شده و مورد لت و کوب نیز قرار گرفته است. بر بنیاد گفته های مسئولان اداره امور زنان ولایت تخار که این خانم 23 ساله گل افروز نام دارد، در ولسوالی اشکمش این ولایت پس از لت و کوب شدید از سوی شوهر و خانواده شوهرش موی سرش تراشیده شده و اعضای بدن این خانم جوان با پلاس بریده شده است. رزم آرا هواش رئیس امور زنان ولایت تخار میگوید که این خانم یک طفل 6 ماهه در بطن داشت که از اثر لت و کوب طفل را نیز از دست داده است.
توسط امبور گشتاش کنده شده به خانم 23 ساله هست و توسط خانوادهش مورد خشونت شدید قرار میگیره و بالاخره در اثر این خشونت طفل 6 ماهه از دست میده و فعلا خانم در یکی از شفاخانه‌های عضوی ولایت کندز بستر هست و حالتش خیلی وخیم.
بر اساس گفته های مسئولان محلی تخار که گل افروز به حالت وخیم به شفاخانه ولایتی تخار انتقال می شود اما دکتران این شفاخانه تداوی وی را در این شفاخانه ناممکن خوانده و بعدا جهت تداوی بهتر به شفاخانه حوزوی ولایت کندز انتقال داده می شود. دکتر محمد نعیم منگل رئیس شفاخانه حوزوی کندز می گوید که آثار لتوکوب در بدن این بانو دیده می شود.
دیدی پی که تر چنگ چه دا لتوکوب سوی وحل سوی دا دا میرمان چه دا حمله دار و ماشوم پا بطن لار چه ماشوم هم بدبختان
در حالی که خانم لتوکوب شده است، این خانم در بطن یک طفل هم داشت و از اثر لتوکوب و فشار روحی طفل خود را از دست داده است و فعلا در تحت تداوی ما قرار دارد.
روحی فشار و جنه یاد لتوکوب و جنه ماشوم هم زای سوید.
اما مادر این خانم از دولت عدالت می خواهد، می گید که باید عاملین این قضیه را به کیفر اعمالشان برساند.
زاده کشتا پرده تا بس از من خبر گرفت داده که بیا اما دخترت کشتم بو برگفته. باز آمد من او گرفتار خودش رابطه که اینا را گوشت فرد داد. بعضی درد میکنه بوبر گفت نه گفت. می سرش هم گرفتم چیش هم گرفتم از ما بکر نیست.
از سوی هم مسئولان قماندانی امنی ولایت تخار نیز خشونت علیه این خانم 23 ساله را تایید میکنند. میگویند که عاملین این رویداد از صحنه فرار کردند اما تحت پیگرد پلیس قرار دارند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار در این خصوص چنین گفت:
شاوری یک سربلند نام دارد، فعلا فرار است و دو فرد دیگه که در واریزش ذکر است یا در کابل است. اما شبه که دلت خوب می شود سواش یا کابل می روند. جستجو داریم تا آمبیلین از قضیه را پیدا کنیم و موضوع را تحقیقات بیشتر کنیم که اصل قضیه چی بود.
بر اساس گفته های شماری از اعضای فعالان مدنی ولایت تخار، تا زمانی که سطح سواد بالا برده نشود، اصلاحات در جامعه پدید نیاید، حاکمیت قانون نافذ نگردد و فرهنگ معافیت مجرمین و مرتکبین خشونت از میان نرود، کارهای عملی بر محو و یا کاهش خشونت صورت نگیرد، نمیتوان با آینده زیاد خوشبین بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
5:30 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آل هم سید سمی عباس و فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش های جدی به هدف ایجاد یک مکانیزم برای حفظ مناطق تصرف شده از دست مخالفین جریان دارد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی منتظر پیشنهادات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. وزارت داخلی افغانستان میگوید انفجار امروز در ناحیه 11 شهر کابل تلفات در پی نداشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ امروز گفت روسیه و قوای حکومت سوریه استفاده از بمب‌های منع‌گریده خوشه‌ای را علیه شورشیان و افراد ملکی در شمال سوریه آغاز کردند. مسکو که متحد کلیدی رژیم بشار الاسد به شمار می رود گفته است روسیه و سوریه یک دهلیز بشری برای افراد ملکی در شهر حلب را باز می کنند. و وزیر داخلی پاکستان دستور تحقیقات در مورد مرگ یک خانم بریتانیایی پاکستانی الاصل را صادر کرده است.
تفصیل این خبرها را در صفحه در وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای اقتصادی کشور با خلیل سلطانی.
مسئولین اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که قرار است در آینده نزدیک در دهلی یک نمایشگاه مشترک میان تاجران افغان و فروشندگان هندی برگزار شود. خانجان الکوزای سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه در 40 غرفه تاجران افغان میوه تازه، میوه خشک، زعفران، سنگ مرمر، سنگهای قیمتی و صنایع دستی را به نمایش خواهند گذاشت.
از طرف کشوری امریکا و مویسیدی و به حکومت مستقیم اداره اتار امی تولیدات افغانستان را حمایه میکنن. از طرف و در امی نزدیکی یک نمایشگاه بنام میدین افغانستان ترتیب میشه.
آقای الکوزای افزود که این نمایشگاه به همکاری بانک انکشافی بین المللی امریکا برگزار میشود که هدف آن بازاریابی برای تولیدات افغانی در هند و تقویت روابط میان تجار دو کشور است. هند بعد از پاکستان دومین کشور است که از افغانستان واردات می کند. و عواید گمرکی ولایت بلخ در سال جاری افزایش را نشان می دهد. شیر احمد سپاهی زاده رئیس ریاست تجارت و صنایع این ولایت بر رادیو آزادی گفت که در سال جاری نسبت به سال گذشته عواید گمرکی ولایت بلخ 35% افزایش یافته است. آقای سپاهی زاده به مردم این ولایت اطمینان داد که فعالیت های اقتصادی در این ولایت را به بهبود می باشد. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل: یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2500 افغانی، یک بوری 3.5 سیرب برنج 1550 افغانی. این هم نرخ مواد سوخت در بازارهای شهر کابل: یک لیتر تیل پترول 38 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 36 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 75 پول، یک یورو 75 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 640 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم از روز جهانی هپاتیتیس برایتان میگوییم. امروز به عنوان روز جهانی هپاتیتیس که مردم آن را بیشتر به نام یرقان و یا زردی می شناسند نامگذاری شده. سازمان صحی جهان 28 جولای را برای جلوگیری مداوا و افزایش آگاهی در مورد این مرض به نام روز اپیتایتس نامگذاری کرده. این روز مصادف است با تولد دکتر باروغ اسامبل بلومبرگ، برنده جایزه نوبل در بخش طب، که ویروس اپیتایتس بی را شناسایی و واکسین آن را تولید کرده بود. در مورد مریضان مبتلا به مرض زردی در افغانستان و امکانات تداوی این مرض در کشور، ساعت پیش با دکتر سید ولی سمیم، رئیس شفاخانه ابن سینا در کابل صحبت کردم. دکتر سمیم نخست در مورد مرض زردی معلومات داده گفت:
زردی ساحه تیبی یا هپاتایتس میگیم. هپاتایتس یک مریضی است که توسط وایرس انتقال میشه و این چهار قسم دارن که یکیش هپاتایتس ای، هپاتایتس بی، هپاتایتس سی و هپاتایتس دی. تایپ سیش که هستن خیلی خطرناک هستن و چون امروز روز زردی هپاتایتس بی هستن، ما سر هپاتایتس بی گپ میزنیم. هپاتایتس بی هم یک ویروس هستن که زردی را به انسان انتقال میکنن و طریقه ای که زردی به انسان ها انتقال میشن، بلد ترانسفیوژن، یعنی خونی که از یک مریض که زردی داشته باشن به دیگر انسان انتقال میشه. و نمبر دو توسط آی وی درگ ابیوز، یعنی وقتی که از طریق واردی زرق میشن مریضی هم توسط از اون انتقال میشه. و نمبر سه سکشوال انترکورس هستن، هم بستر شدن هموسکشوال، مقصد مرکی مرد و زن که کتی زن یعنی هم بستر میشن، از این طریقه می انتقال میکنن. و وقتی که این ویروس انتقال شد به انسان، تقریبا از یک ماه الی شش ماه سری مخفی میکنن. بعد از او علائم بروز میکنن که درد عضلاتی و خارش عمومی بدن، یعنی علائمش هستن.
چگونه میشه که امی مرض زردی را علاج کرد؟ تداوی از چه قسم است؟
اول که خیلی مهم هستن علاج تقویتی است که مریض باید ماهی تو خوراک بودن که تقویه شوه و از روغن فریز کنن که جگرش استراحت کنن، خود به خود جگر تقویه میشه و از مریضی خود به خود جور میشه. و دیگه یعنی باید از الکل از فرهیز کنن که الکل نخورن، روغن زیاد نخورن، زیاد نگردن که جگر مستری باشه، جگر استراحت شوه. و دوایی هستن یگان تا که انتی وایرال یعنی ضد ویروس دوا را استعمال کنن.
دکتر صاحب، اگر صحبت از این شوه که در افغانستان تا کنون چقدر نفر به مرض زردی مبتلا است، آیا شمار از این افراد درج شده؟
شمار دقیقش بر ما معلوم نیستن، منتها میتونن که بیخی شایع هستن و زیاد هستن. تقریبا 10% الی 20% مریضا اینی تکلیف زردی دارن.
خب در افغانستان امکانات برای تداوی این مرض یا مرض زردی چقدر زیاد است؟
HBS واکسین یا هپاتایتس بی واکسین که به نام انجیرکس در ماه اول که زرق میشه و بعد یک زرق دیگهش در ماه ششم، بعد از یک سال یک کورس یک زرق بوستر هم میگیرن یگان تا.
بله، این واکسین پیش از این که شخص به مرض زردی مبتلا شوه باید گرفته شوه، یا این که در جریان که شخص به این مرض مبتلا شده؟
سبی واکسین هستن که پیش از مبتلا شدن نخاطری وقایه زرق میشن.
و امکانات برای تداوی از این مرض در افغانستان چقدر است؟
امکانات به این تداوی زیاد هستن و زیاد مریضا میان مراجعه میکنن، فضل خدا خوب میشن، زیاد رول که دارن تداوی سپورتی و تداوی تقویتی که مریض باید تقویه شوه، گلوکوز زیاد بگیره، شیرینی زیاد بگیره که و روغن و از گشتن و کارهای شاقه باید پرهیز کنن.
سازمان صحی جهان گفته که تا 2030 میلادی مرض زردی یا هپاتایتس باید از جهان محو شوه. آیا امکانات ازی است که در افغانستان در سالهای قریب یا تا 2030 مرض به کلی از بین بره و دیگه کسی در افغانستان به این مرض مبتلا نشه؟
انشالله اینمی استراتیجی سیاست هم هستن و استراتیجی WHO هستن، کوشش میکنیم در این راسته دوا حتی الامکان این پیش بیدیم و واکسین عام میکنیم.
دکتر سید ولی سمیم، رئیس شفاخانه ابن سینای کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فرشته نگاست و تشکری میکنم که با رادیو آزادی هستید. آل هم برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه آماده نشرند. با رادیو آزادی باشید.
blazing the ball down the ground over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های عزیز برنامه هفته ورزش سلام بر شما، من صفی الله استانکزای هستم. در این برنامه هفته ورزش با محترم ظاهر اکبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد مسابقات المپیک ریو 2016 برزیل و مسائل دیگر بحث میکنیم. آقای اکبر تشکر که برای ما وقت مصاحبه دادین.
سلامت باشین جناب استانکزای صاحب.
جناب اکبر صاحب، ریو 2016 برزیل حدود چند روز بعد شروع میشه و افغانستان هم تعداد کمی از ورزشکارا را فرستاده. علت از چی بوده و چی فکر میکنین که چی خواد شد بالاخره بر افغانستان در اونجا؟
برنامه المپیا که در برزیل در 2016 که پیش رو هست داهر میشه، یکی از برنامه های جهانی هست. خوشبختانه که افغانستان هم شامل کشورهای دنیا هست و از قوانین بین المللی اطاعت و تطبیق زور رعایت میکنن و افغانستان هم تانسته که حضور داشته باشه. ولی مشکلاتی که فعلا در کشور موجود است، من فکر میکنم که حضور ما هم یکی از بخشای پیروزی ما باید ماسه بشه. دو سال قبل یا یک و نیم سال قبل مشکلاتی که در المپیک افغانستان بعد از استعفای ما به وجود آمد، وضعیت شکلی شد که یک تعداد ورزشکارا کشور ترک بکنن، به خصوص نیکپا کشور ترک کرد که امید ما و مردم افغانستان بود و یک تعداد از ورزشکارا به شهادت برسن، در بین خود تقابل کنن و در این زمان افتخارات ورزش زیر سوال قرار بگیره با مردم افغانستان. خوشبختانه که در قدم اول ما و تیم کاری ما تانستیم که دفتر نیمکاری المپیک که در گذشته تاداب گذاری کرده بودیم که از پول سازمان بین المللی سپورت میشد، ای را دوباره اعمار بکنیم و جایگاه المپیک افغانستان را مشخص بسازیم. و امروز اکثریت فدریسن ها فعال هستند و تیم جودو و اتلتیک ما از طریق وایت کارت تانستن که در این رویداد جهانی اشتراک بکنن. من آرزومند هستم که خوب بدرخشن.
حدود یک سال پیش بود که شما به دفتر آمدین دوباره، هنوز هم وقت داشتین که بتانیم در رشتایی که افغانستان امیدوار بود به مدال گرفتن کار صورت بگیره. چرا کار درست صورت نگرفت؟ مثلا در رشتای مانند مجزنی و تکواندو ورزشکارهای خوب بود که میشد مدال کمایی میکردن، چرا کار صورت نگرفت روی اونها؟ چرا قرنطین نشدند و چرا توجه جدی صورت نگرفت؟
این قضاوت نباید ما بکنم، بلکه شما منیسه یک ژورنالیست آگاهی از این وطن این قضاوت داشته باشین که از 11 ماه به این طرف که ما در این پست آمدیم، با تأسف که یک لحظه مرا حرام نماندن. در 11 ماه یک افغانی از هیچ مرجع بر ما بودجه داده نشده. در 11 ماه دستاوردی که داریم یک تعمیری که بر شما گفتم که تعمیر مردم افغانستان است و افتخاراتش به حکومت وحدت ملی هست. و در مسابقات جنوب آسیا در تاریخ افغانستان با او پیمانه مدال کسب دست ناورده بود که اکثریت فدریشن ها در اونجا اشتراک کردن. شما ایتا تصور بکنین که وقتی که یک افغانی در بودجه یک اداره وجود نداشته باشه و هی اداره یک اداره که سقف بودجوی وجود نداره، تنها سازمان های بین المللی سپورت اندک میکنن، فرضاً در سفرهای بین المللی تکت ما را میگیرن و اجازه سفر بر ما میتن و تانستن که اینی تعمیر ما را حمار بکنن. و در حالی که در جنوب آسیا 2.5 لک دلار مصرف شد که ایره کشور هندستان هم کاری کردن، همون روابط نیکی که با المپیک هندستان ما داشتیم، آیا در این لحظه که ما و شما قرار داریم نگذاشتیم که المپیک افغانستان به تعلیق بره؟ حتی خشم رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان را حاضر شدم که قبول بکنم و نماندم که المپیک افغانستان به تعلیق بره و نخواستم که حکومت وحدت ملی در هر سه ورزش به عنوان حکومت طالبانی معرفی شود. این فکر میکنم که یک بزرگ پیروزی هست، ولی در این محاسبه که آل شما دارین که چطور نتانستیم که وقت داشتیم، در هیچ کشور دنیا در یک سال کس ورزشکار را تربیه نمیکنه، بلکه از کودکستان تربیش میکنه، بلکه از مکتب تربیش میکنه. ولی در طول یک سال در پهلوی زی که این کارا صورت نگرفت، اشخاص افراد غیر مسئول تانستن که ذهنتا را خراب بسازن، به اصطلاح یک المپیک دیگه را ایجاد کردن که تمام بودجه در اختیار از اوناست. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور افغانستان و مردم افغانستان به خصوص پارلمان افغانستان
گاهی کوشش کردیم که بالاخره رئیس جمهور و رئیس اجرایی را خانه بسازند که رسمیت شما درست است و پول هایی که به اونا اختصاص داده شدند حق مردم های دیگه است، حق ورزشکارای افغان است.
ما هیچ وقت نمیخواهیم که قدرت به حساس شناخت و به حساس زور و واسطه به دست بیاد. ما یک جامعه بزرگ ورزشی بر المپیک افغانستان آورده. ما به رئیس جمهور افغانستان احترام دارم، به رئیس اجرایی افغانستان احترام دارم، ولی یک چیز میگم که دوره انتخابات خلاص شد. ما در انتخابات یک طرفه را دفاع میکردیم و از دفاع خود پشیمان نیست، ولی وقتی که در میان آمد حکومت وحدت ملی، جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهوری ماست، ما برشان احترام دارم. ولی متاسف هستم که رئیس جمهور همیشه اعلان میکنن که ما حاضر هستم که به مشکلات هندک هموطنان خود برسم، ولی ما از طریق های مختلف، از طریق رئیس اجرایه، از طریق رئیس امنیت، از طریق وزیر صاحب مالیه، از طریق رئیس دفترشان، از طریق رئیس محافظتشان، از طریق های مختلف پیام خود خواستیم به گوششان برسانم که ما حاضر هستم جناب رئیس جمهور که امر شما را اطاعت بکنم، استعفا بکنم، هر کسی که دلخواه شما بیارین به المپیک. ما به المپیک علاقمندی زیاد ندارم، علاقمندی من تنها در این نقطه است که با فشار اگر شما اوسو میکنین المپیک به تعلیق میره، بر شما اطلاعات غلط دادن.
حکومت همیشه داد از این میزنه که ورزش را قانونمند میسازه و چند پیش توسط تربیت بدنی یک مسابقه ورزش هم ساخته شد و نظرخواهی ورزشکارا و اساتید گرفته شد. چی فکر میکنین چقدر درد المپیک و درد ورزشکار را دوا خواهد کردی قانون ورزش؟
ورزش قانون داشته، اینطور نبوده که قانون نبوده. قانون حساسی افغانستان تسجیل کرده که سازمان های اجتماعی در چوکات قانون چی نوع فعالیتی داشته و این واضح است. اگر اداره تربیت بدنی در اصلاح قانون خواسته گامی برداره، ما از او حمایت میکنیم. اگر از ما نظر بخواین، هر آن چیزی که در توان ما هست شاید در اختیارشان بگذاریم.
تشکر. به عنوان سوال اخیر، باز هم به المپیک ریو میریم. در اونجا ورزشکاران افغان با وجوده که این بار تعدادشان کم است، باز هم به عنوان سوال اخیر چی فکر میکنین؟ چی خواهد شد و آیا امید از مدال دارین از اونا؟ و برای توکیوی 2020 که قرار است حدود 4 سال بعد باشه، چی پلانای دارین؟ آیا مطمئن هستین که ورزشکارای خوب به المپیک داشته باشین؟
در 2016 خو همی که حضور گرم می داشته باشیم که بر ما قابل قبول نیست، ولی شرایط چنین آمده، ما راضی هست. تا دیروزم که ورزشکارا را از میدان هوایی شخصا ما پرواز نداده بودم، باور نداشتم که اینا دوچار یک مشکلی نشن. اگر در 2020 در ورزش افغانستان مداخله سیاسی صورت نگیره، همه بر شما اطمینان میتم همونطوری که در ظرف 4 سال ما و تیم کاری ما نشان دادیم که خوب درخشید ورزش افغانستان، خوب افتخارات آورد ورزش افغانستان، در هر جا قصه ورزش افغانستان بود، حتی یخ نفاق و شقاق ورزش در افغانستان میده ساخت. اگر ما و تیم کاری ما و می جامعه ورزشی که اعتقاد به ما دارن و اعتبار به ما دارن بودیم، بر شما اطمینان میتم که به 2020 افغانستان یکی از کشورهای پیشقدم در المپیا خواهد باشد.
شنونده های عزیز، برنامه هفته ورزش در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر برنامه آشیانه، سلام تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد اعتیاد افراد به مواد مخدر، عوامل، مشکلاتی که از این بابت در خانواده و جامعه به بار می آید بحث می کنیم.
چون نفهمیدم کی بودر است. احتمالی سرباز نگه که چه قبیه غیرت سر منصب است. از یک دو سگرت نسید.
طفلکم دخترم شد در خانمم در پیشیم شیش پودر کشید.
همیال در پشت سیاست ازی چسبیدن که سیاستش مجبور تو طلاق طبیعی. از پیش ازی راحت شدید.
مسئولان چی اقدامات عملی را در عرصه کاهش مواد مخدر در این مدت انجام دادند؟ هم روی آن گپ زده می شود.
سال گذشته نزدیک به 2300 نفر کسانی را که به ارتباط قاچاق مواد مخدر بودند دستگیر شده و صدها تن مواد مخدر دستگیر می شود.
همراه با ما باشید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید طبق سروی سال گذشته تعداد معتادان در این کشور به 3.5 میلیون نفر تخمین زده شده است، در حالی که به گفته آنان رقم معتادان در این کشور در حال افزایش است. اما این بار مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر بر خانواده های افغان صدا زده و میگویند تا زمانی که مبارزه فرهنگی علیه مواد مخدر از محیط خانواده و اجتماع شروع نشود و همه مردم احساس مسئولیت نکنند، هر نوع تلاش آنان به نتایج موثری نخواهد رسید. ذبیح الله وزیری، یک تن از افسران اردوی ملی که از مدت 9 سال به این طرف هیروئین استفاده می کند، می گوید به خاطر غیرت بیجا به این عمل دچار شده است و از مدت 7 ماه به این طرف در شفاخانه بستری است و تصمیم گرفته است تا این عملش را ترک کند.
چون در اردو بودم من چهار استفاده می کردم. یک نفر دیگه سیگارش تیار بود برم پیش کرد، دمون مواد هیروئین بود. دمون که کشیدم تقریبا اندیوال بود، سرباز بود. دو دست دیگه سیگارت کشیدم متاد شدم. چون نفهمیدم کی بودر است. احتمالی سرباز نگه کی چه قبیله غیرت سر منصب است. از یک دو سیگارت نسید اگه قندار المن بره یک بار که من دقیقا ترک بگیرم شاید بسیار کاری دیگه بکنم. بعد دیگه مجبور شدم میرقم متاد شدم. فامیل خود چندین بار مرا به سرم کرد، نتیجه نداد. فعلا دیگه رونده امریکا هستم. به او خاطر دیگه افرین و میشک پاک هستم. بر ما را شخصا میگه کسی که شش ماه نزد دیگه باز شش ماه اصلا تفکر شدن هیچ خطور نمیگه. خود ما هم هیچ شوق ندارم.
ذبیح الله میافزاید قبل از اینکه بستری شود خانوادهاش او را با زنجیرها بسته کرده بودند، اما او با سعی تلاش این زنجیرها را شکستانده و خود را به فروشنده هیروئین میرساند و مواد میخرید.
پیش یک آدم بسیار نرمال وقتی که گرفتار این مواد شدم هر چیز از دستم رفت. خانواده من یعنی مادر پدر مرا گفت یا خانه را تعیین کن یا بیرو. چون دیگه مواد مصرف میکردم گفتم من بیرون دوزار. روزی رسید که مرا زنجیر پیشم کردن. زنجیر قلفایشم کرد خودم. یک رقم سامان است پور انبور براس میگه که هر رقم سامان است. قلفای خود آباد کردیم رفتیم پیش مواد فروش مواد خود استفاده کردیم. سر درد، فکرم خراب، جان درد. اصلا نمیگفتم که من انسان هستم نیستم. حالت بسیار هیجانی داشتم. میگفتم که باید یک چیز مصرف کنم. وقتی که مصرف میکردم بالکل جور مثل یک نفر نرمال بود. اگر مصرف نمیکردم دیگه یک خدا میفهمید که کت قوای خاص امریکا یک 3 سال استعمار سپری کردیم. میخوام که بر خود پناه سیاسی بگیرم.
گفته میشود معتادان بیشترین مشکلات را بر خانواده هایشان خلق میکنند. زریاله که برادر معتادش را به خاطر تداوی به شفاخانه آورده است میگوید به خاطر اعتیاد برادرش هم اعضای خانواده پریشان هستند. زریاله گفت یکی از مشکلات که آنان را خیلی ناراحت ساخته است این است که تعداد زیادی از همسایه ها خانم برادرش را وادار میسازند تا از برادر او طلاق بگیرد.
گفته اگر بوده خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستی. پدر مریض است، مادر بیچاره است، تشویش از این 4 ماه میشه مادرم فوت کرد. مادم افغانستان به سال بازش هست که زیاد پشت گپ میگرده. همیال در پشت سیاست از این چسبیدن که سیاستش مجبور تو طلاق طبیعی. از پیش از این راحت شوی. این راحت از این قصهش نیست. ما از گفته مردم سرطان گشته مریض سازی. همون زن از رو دلاسا که اولاداش دلاسا که باش که بدر خدای نخواسته کدام گپ از دست سر نزنه می نره اگه بر آبروی ما میره. بسیار هم بیچاره دشته با ملامت نیست. سابقه بچه بود که قوم گفته اگه اون در میولوز در منطقه ایر کلی یه خوش داشت کار میکرد، غریب مرخ فروشی میکرد، می کدیس اگه مرخ سودا میکرد، کمپنی مرخ سودا میکرد. دیگه یک دفعه این مندیوال آدم پشتش شله گرفت شله گرفت بالاخره بدر این دینی حالت رساندنشه.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند فرهنگ استفاده از مواد مخدر یک فرهنگ بیرونی است. محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در این ارتباط.
بیشتر مهاجرین ما در کشورهای همسایه و بعضی کشورها کرفتن، اونجا فرهنگ استعمال مواد مخدر وجود داشت، به نحو اینا با کارهای شاقه استخدام شدن و بر از اینا گفته شد که توانایی بیشتر کار شما با استفاده مواد مخدر پیدا میکنه. اینا ناآگاه بودن از عواقب ناگوار ازی، به نحو همین فرهنگ استفاده داخل افغانستان شد و حتی حال در بیرون از افغانستان گفته میشه که بهترین مواد مخدر، ارزانترین مواد مخدر و آسان هم به دسترس قرار میگیره در افغانستان است. اما مهمترین بعد گسترش مشکل مواد مخدر در افغانستان بخش ترانزیت مواد مخدر و مارکت گرم مواد مخدر افغانستان بیرون از افغانستان است. کشورهای همسایه و منطقه ما راه‌های بسیار امن ترانزیتی مواد مخدر افغانستان است و کشورهای جهان مارکت بسیار گرم برای مواد مخدر افغانستان است. از این جهت یک تعداد علاقمندی پیدا کردن به کاروبار مواد مخدر. دست بلند مافیای مواد مخدر را در افغانستان ما رد نمی‌کنیم، در جهان هم رد نمی‌کنیم.
آقای دانشیار علاوه می کند هرچند وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است، اما تلاش هایی را به خاطر کاهش مواد مخدر و همچنان تداوی معتادان انجام داده است.
ما در بخش کاهش تقاضا 110 مرکز تداوی را در سالهای اخیر داریم. در سال گذشته 39,000 معتاد ما ظرفیت تداویش داشتیم. امسال ما در نظر داریم تا آخر 2016 این ظرفیت به 45,000 برسانیم. برنامه های معیشت بدیل به صورت بسیار موثرش طرح‌ریزی کردیم و تطبیق شده، اما نظر به گستردگی مشکل در افغانستان بسیار ناچیز است و محدود است. ما مشارکت همگانی و بسیج ملی را سرشان کار میکنیم که مردم از عمق ازرار مواد مخدر با خبر بسازیم و مردم همکار شوند و بسیج شوند بر علیه مواد مخدر. در سال گذشته قانون مبارزه با مواد مخدر را تعدیل کردیم، تغییرات بسیار جدی وارد شده. در بخش آگاهی عامه هفته بسیج ملی در تمام مناطق افغانستان در ولایات و سواله ها قرا و قصبات برنامه های مختلف به خاطر مشارکت همگانی و اقشار مختلف مردم جریان دارد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دکتر شهزاده یوسفزی موظف در بخش معتادان شفاخانه صحت روانی میگوید پروسه تداوی معتادان مدت طولانی میخواهد، اما بعضی از این معتادان زمانی که به شفاخانه میآیند در قسمت تداویشان زود بی‌حوصله شده و فرار میکنند.
پروگرامای ما اگر اینها تطبیق بکنه به قسم صحیح ام سه مرحله که مرحله متویشن است، مرحله دیتاکس است، داخل بیستر، مرحله پولاب است، باور بکنه که بسانید به طرف مواد مخدر نمیان. بازی پروگرام سر خود تطبیق نمی کنن، دوباره باز به مواد میان، اما زیادترشان هستن که به واقع ترک میکنه، جور میشود، شتمن میشود، پس او کسب کار که دست دادن و پس به دست خود آوردن.
مونسا باشنده شهر کابل که شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت شوهرش زمانی که مواد مخدر به دست آورده نتواند دست به دزدی و لتکو به وی میزند. مونسا افزود شوهر معتادش زندگی او را تلخ ساخته و حالا میخواهد از وی طلاق بگیرد.
معتاد است، پودر، تریاک، دوزی، شراب، هیروئین، هر کار دیگه دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه نداره. اعصابشم روانیش رو معتادم است دیگه، در زندگی خودم خوش نبودم هیچ. هر طفل کردم در جگرخوری و گریان، در چشمه و گریان. طفلکم دخترم شد، در خانه مالم در پیشویم شیش پودر کشید، نم گریان کردم، من روی خود دادم شیش پودر خود کشید. تاز پودر با بهش تداوی میکرد، شیلاش میکرد، باز مکروخت میکشید، تا این کده لوش کده خطو گلام روی دیگه. حالا بعدم از کده چتلیش مرداریش سرش میرفت جمع میکردم، میفتم باشکال خیل همی شوارم است، بلکم شوارش از همی خاطرش تکاییم نشدک. بچه که خسرم که آمد نخونه میکشید که گفتک بکش که شتکایی تو موتاد میشه، خودت موتاد میشه. باز خورش میگفت بانک کلشون موتاد شه، میگفت کلشون دیگه خلاشه. از دولت دیگه خواهش میکنم من از یادم جدا کنه دیگه.
از جانب هم محمد لطیف یکی از معتادانی که حالا اعتیادش را ترک کرده است میگوید خوبترین راه برای ترک اعتیاد که او فکر می کند منع فروش مواد مخدر از سوی دولت می باشد که باید در این راستا به صورت جدی عمل صورت بگیرد.
پودر فروش زیاد است. شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است. در کوچه که میری 5 تا 10 تا 20 تا هست. همه تو فکر کو ولعتایشان. مواد چیز خوبی نیست. زندگی خود ما رو تباه کردیم. کسایی که مسئولین هست، مسئولین مواد مخدر مربوط به میشه، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیتی چرا وقتی تو باشه کنترل کنن، مواد مخدر سخت گیری کنن نمونن.
اما سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید آنان با کمک بعضی ارگانهای دیگر تعداد فروشنده های مواد مخدر را دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی سپردند.
ما تنها در سال گذشته نزدیک به 2300 نفر کسانی را که به ارتباط قاچاق مواد مخدر بودند دستگیر شده و صدها تن مواد مخدر دستگیر میشه، ضمنی که مشکلات ورود پرکرسر ها از کشورهای همسایه را ما داریم، مرزهای ما یک مقدار مشکلات خود داره، اما مشکل بسیار کلان است با وجودی که نهادهای مبارزه با مواد مخدر هم دستاوردهای بسیار قابل توجه دارند.
آقای دانشیار علاوه کرد بزرگترین منبع کشت مواد مخدر در مناطق نامن افغانستان که خارج از کنترل دولت است میباشد. آقای دانشیار این را هم تایید کرده گفت مواد مخدر حالا در مرکز شهر کابل و دیگر شهرها به گونه وافر خرید فروش می شود. گفته می شود عدم امنیت، موجودیت فساد اداری و عدم حاکمیت قاطع دولت یکی از دلایل عمده گسترش مواد مخدر در افغانستان است و تا زمانی که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر از سوی ارگانهای امنیتی شناسایی و مجازات نشوند، این پدیده شوم از افغانستان ریشه کن نخواهد شد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.